سلام و درود به همه دوستان و عزیزان همراه. موضوع این گفتار فرضیه شبیه‌سازی یا ماتریکس است که حالا بعد از اینکه توضیح مختصری راجع به ادعای فرضیه شبیه‌سازی بدم، وارد این میشیم که چقدر اعتبار داره این فرضیه. فرضیه شبیه‌سازی، کسایی که فیلم ماتریکس به فرضیه ماتریکس هم میگن، کسایی که فیلم ماتریکس رو دیدن و یادشون باشه حدوداً میدونن که راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. این فرضیه از سال 2003، یعنی از اینجا اهمیت پیدا کرد. از سال 2003 یه مقاله نوشته شد که از اون به روز خب یه سری افراد سرشناس و دانشمندان سرشناس راجبش صحبت کردن یا دفاع کردن ازش، خیلی یه جور جنجالی شد و جدی گرفته شد. قبل از اون، این قبل از سال 2003، همچین ایده هایی راجب همچین ایده هایی حرف های زده می شد، ولی بیشتر تو کتاب های علمی تخیلی فانتزی یا بگیم گمان زن. ولی از 2003 به بعد توی فضای آکادمیک و علمی بین دانشمندان سرشناس به بحث گذاشته می شد و می شه و ممکنه که شما تو سایت های مثلا معتبر علمی هم ببینید راجبش مطالبی رو ببینید. این فرضیه سال 2003 که میگم، چون سال 2003 یه مقاله ای رو نیک باسروم، یه دانشمند سرشناسی هم هست، یه مقاله ای نوشت با این عنوان که آیا ما در یک شبیه سازی زندگی میکنیم، و اونجا تو مقاله سه تا احتمال رو مطرح کرد. احتمال اولش این بود که، حالا من قبل اینکه این احتمالات رو بگم یه اصطلاح پسا انسانی رو توضیح بدم. اصطلاح پسا انسانی که تو این احتمال اشاره میکنم، منظور اینه که یه سری موجودات یا انسان یا موجودات دیگه به تمدنشون به پیشرفت کرده، مرحله از پیشرفت رسیدن که میتونن جهان شبیه سازی شده ای ایجاد کنن، یعنی مثلا ذهن انسانها رو بیان کپی کنن، توی ابر کامپیوتری آپلود کنن و اون جهان توی اون ابر سیستم یا ابر کامپیوتر ایجاد شبیه سازی میشه و آدم هایی هم که اونجا دارن زندگی میکنن تصور میکنن که تو واقعیتن، ولی یک نوع توهمه، دارن توی جهان شبیه سازی زندگی میکنن. اون تمدن، یعنی اون موجودات که به اون تمدن رسیدن، اون تمدن پیشرفته رو میگن پسا انسانی، یعنی باسروم و کسایی که درباره این موضوع صحبت میکنن. باسروم تو مقالش سه تا احتمال رو مطرح میکنه. احتمال اول این که نسل انسانها یا موجودات قبل از این که برسه به مرحله پسا انسانی که بتونه اون شبیه سازی انجام بده، منقرض میشه. این شبیه سازی رو با یه مثال هم بگم. منظور اینه که مثلا مثل بازی کامپیوتری یا مثلا انیمیشن هایی که میبینیم، ولی خب به شکل پیشرفته ای که مثلا جهان ماست، یعنی ما خودآگاهی هم داریم توش، تصور هم میکنیم تو واقعیتیم، ولی این مثل بازی کامپیوتریه، مثل کارتون انیمیشن، واقعی نیست. خب احتمال اول پس این بود که نسل انسان‌ها یا موجودات دیگه قبل از این که برسن به اون مرحله پسا انسانی منقرض میشن. احتمال دوم اینه که تمدن‌های پسا انسانی ممکنه، یعنی میرسن موجودات یا انسان‌ها به اون مرحله میرسن، اما علاقه ای ندارن که بخوان شبیه سازی کنن، تاریخ تکامل و جهان شبیه سازی کنن. این احتمال دومه. پس میتونم، یعنی تو این احتمال دوم میرسن به اون مرحله پسا انسانی، اما علاقه ای ندارن که بخوان شبیه سازی کنن. احتمال سوم اینه که ما توی شبیه سازی زندگی کنیم. چرا؟ چون ممکنه که هم به اون مرحله برسن و هم علاقه داشته باشن که شبیه سازی کنن یه جهانی. حالا دیگه باسرون تو ادامه مقاله اینو توضیح میده و شرح بیشتر شما هم کاری نداریم. بعد از اینکه این مقاله نوشته شد، این سه تا احتمال هم مطرح کردن، یه سری دانشمند، یه سری افراد سرشناس راجبش نظراتی دادن و دفاع کردن. من چند تا اسمو میگم برای اینکه انتقاداتی که میخوام داشته باشم راحت تر باشه. یکیش نیل دگراس تایسون بود که دانشمند معروفی هم هست تو فضای علم برای عموم، خیلی مهمه، که از این فرضیه دفاع میکرد، فرضیه شبیه سازی، چند جایی دفاع کرد، حالا بحثایی داشتن. یکی دیگه مکس تگمارک بود، دانشمند سرشناسی هست، خیلی مطرحه. یه کسی دیگه هم که حالا دانشمند نبود، اصلا صلاحیت نداره راجع به این موضوع نظر بده، ایلان ماسک بود که خیلی تو مصاحبه‌هاش تاکید میکنه که ما توی شبیه‌سازی داریم زندگی میکنیم، و یه جا هم مثلا میگه که احتمال این که ما تو واقعیت باشیم مثلا 1 در میلیارده. اینو به شکل‌های مختلفی مدافعان فرضی شبیه‌سازی مطرح کردن که ما به احتمال زیاد باید تو شبیه‌سازی باشیم یا تو واقعیت. مکس تگمارک هم یه نظریه داره، اینو من تو پرانتز بگم، تگمارک نظریه داره، نظریه جهان ریاضیاتی، که میگه که جهان ما از ساختارش ساختار ریاضیاتی. من مقاله خود تگمارک رو در مورد جهان ریاضیاتی من ترجمه کردم قبلا، دوستان اگه علاقه داشتن برام اونو بخون. با خودش هم صحبت کردم راجع به این نظریه جهان ریاضیاتی. راجع به این فرضیه شبیه سازی، تگمارک میگه که خب ما اگه شبیه سازی توی جهان شبیه سازی شده باشیم، باید ساختار جهانمون همجوری ریاضیاتی باشه، یعنی ناسازگاری وجود نداره با فرضیه شبیه سازی، به نوعی دفاع میکنه ازش، و ما هم همینجوری باید توی توهممون فکر کنیم که مثلا تو واقعیت داریم زندگی میکنیم، ساختار جهانمون به همین شکل باشه. پس مثلا یه جورایی داره دفاع میکنه. حالا بماند که اینا مثلا تو مصاحبه است یا مثلا جنبه فان ممکنه داشته باشه این حرفاشون، ولی مثلا منتشر میشه و جدی گرفته میشه، ولی خب یه دفاع اینجوری داشته. نمیخوام بگم جدی دفاع نکرده یا مثلا اعتقادی نداشته بهش یه چیزی، نه، ولی خب به هر حال دفاع کرده دیگه. ولی میخوام بگم که یعنی مقاله یا کتاب مثلا مفصلی با استدلال های مثلا معتبر متقن، اینکه بیاد با جزئیات مثلا کامل و سازگار بیاد یه تبیینی کنه یا یه کار پژوهشی درست حسابی روش انجام داده باشن نیست، اینا صرف نظرات شخصیشونه. تایسون هم به این بحث احتمالات خیلی اشاره میکنه، اما یه دانشمند نسبتاً سرشناس به این واکنش نشون داد به فرضیه شبیه سازی، خیلی هم بحث داشت با هم تایسون، ایلان ماسک. من دو تا انتقاد اولی که میخوام به این فرضیه کنم، دیگه میخوام وارد بخش انتقادات از این فرضیه بشم. دو تا انتقاد اول رو میخوام از زبان خود رندال بگم، خودم بیشتر بازش کنم، شرح بدم، بذاره با یعنی دقیق ترش کنم. پس گفتیم فرضی شبیه سازی اینه که خیلی ساده، فرض کنیم یه تمدن، یه سری موجودات زنده اسم مثلا انسان ها انقدر پیشرفت میکنن، به تمدن پیشرفته ای میرسن که اسم اون تمدن، حالا مثلا میذاریم تمدن پسا انسانی، که انقدر پیشرفت کردن که مثلا یه ابر کامپیوتری دارن که توش میان ذهن مثلا گذشتگان خودشونو کپی میکنن، اون تو آپلود میکنن، اینا توی یک جهان کامپیوتری میسازن که انسان ها دارن مثلا اونجا زندگی میکنن و توهم واقعیت هم دارن اون انسان ها اونجا. خب الان اتفاقا نکته جالب اینه که چند روز پیش نقشه جهان رو شبیه سازی کردن دانشمند ها، خیلی با دقت خوب، 2 روز پیش شبیه سازی نقشه جهان من دیدم خبرشو. همون نقشه رو که فرض کنیم که دانشمند ایجاد کردن، یه انسانی ایجاد کرده با تمام محتوای جهانش. خب ما مثل حالا بازی کامپیوتری، مثلا ما مثل شخصیت بازی کامپیوتری این، ولی فکر میکنیم که تو واقعیتی، مثلا انیمیشن. خب پس فرضی شبیه سازی سادهشو گفتیم چجوری، گفتم فیلم ماتریکس رو اگه کسی دیده باشه دیگه خیلی بهتر میتونه درکش کنه. حالا لیسا رندال که گفتم میخوام دوتا انتقاد رو از زبون اون بگم، دوتا انتقاد مطرح میکنه، من اون دوتا رو خیلی میخوام روش یه شرح بیشتری بدم. رندال به اینجا نظر شخصی خودم، یکی از به نظرم بزرگترین دانشمندان زنده جهان، کار خیلی قوی داشته. توی مثلا سخنرانی یا مقالم راجع به ابعاد لیزا رندال هم و موضع انتقادی داره به فرضیه شبیه سازی، که یه بارم با خودم صحبت کردم راجع به همین شبیه سازی هم صحبت کردیم غیر از بحث ابعاد. رندال میگه که خب این احتمالی که مطرح میکنه، مثلا ایلون ماسک، گفتم اینا بگم، اون ایلون ماسک وقتی نظر میده راجع به فرضی شبیه سازی صلاحیتش رو به هیچ وجه نداره. اینم خلاصه از یه جور مصیبت های علم توی دوران ماست که به شدت حالا شهرت زده و یه جورایی حتی میشه گفت ثروت زده هم شده، که حالا مثلا ایلون ماسک بیاد راجع به یه فرضی نظر بده که اگه جنبه علمیش رو بخوایم لحاظ کنیم مثلا هیچ، نه از نظر مثلا مطالعات علمی یا مثلا فلسفه علم روش شناسی صلاحیتش رو داره، نه از نظر مثلا تخصص کیهان شناسی یا فیزیکی، کاری به سوادش نداریم، یعنی صلاحیت در اون حدی که مثلا تگمارک بخواد نظر بده اینجوری. ولی مثلا شما تو منابع علمی معتبر هم میبینی وقتی راجع به شبیه سازی صحبت میشه اسامی مثلا افراد سرشناسی که راجع بهش مثلا نظر دادن میبینید، مثلا ایلان ماسک هم قاطی اونا هست. اینو جدا گفتم که این اشتباه مرتکب نشیم که فکر کنیم حالا صلاحیت داره و حرفش چقدر مهمه اون شخص به خاطر اینکه شهرت داره یا هرچی، اما خب خیلی مهم بود اینکه مثلا کسی مثل تگمارک ازش دفاع کنه، حالا خود تایسون همینطور، مخصوصا برای کسایی که تخصص آنچنانی هم ندارن یا حتی دارن تا حدودی. اینی که این ذهنیت پیش میاد که خب پس جدیه، خیلی فرضیه جدیه مهمه و مثلا معتبره و علمیه، حالا مثلا تایید نشده ولی میشه روش مثلا فکر کرد، تعامل روش فکر کرد که قطعا میشه، ولی اینکه تعامل مثلا علمی داشت و کار کرد پژوهش کرد و مثلا احتمال داره که درست باشه و اینو به عنوان خلاصه یه فرضیه علمی پذیرفت. الان که میخوام وارد انتقادات بشم میخوام بگم که نه، اصلا به عنوان یه فرضیه علمی نمیشه پذیرفت، بلکه برعکس، فرضیه شبه علمیه، یه ادعای شبه علمیه. رندال یه ایراد اولی که به اون بحث احتمالات میگیره، مثلا ایلون ماسک یا تایسون که میگن ما احتمال اینکه توی شبیه سازی باشیم خیلی بیشتره تا اینکه تو واقعیت باشیم، یه ایرادی که میگه این احتمال خیلی سازگار نیست، هماهنگ نیست، خوش تعریف نیست احتمالش. حالا از نظر منطقی من میخوام اینو بازش کنم، یکم دقیق ترش کنم. از نظر منطقی شما وقتی از میخوای احتمال یک نتیجه رو به دست بیاری، بگی که اینقدر احتمال داره که ما این نتیجه رو بگیریم، یعنی ادعایی کنیم بگی مثلا ما شبیه سازی شدیم، مثلا احتمال اینکه ما تو واقعیت باشیم 1 در 1 میلیارده، خب پس یعنی به احتمال خیلی خیلی زیاد ما تو شبیه سازی. وقتی میخوام همچین احتمالاتی رو مطرح کنیم میتونیم خیلی راحت مغالطه کنیم. اینجا هم توی فرضی شبیه سازی هر کی که میخواد دفاع کنه، دفاع احتمالاتی کنه، اینجوری استدلال بیاره مغالطه میکنه. چه مغالطه ای؟ خود رندال یه مثال خیلی خوب میزنه، میگه که خب اگه میخوایم احتمال اینو مطرح کنیم که من مثلا مال کدوم کشورم، مثلا من چینی ام یا آمریکایی، احتمال اینکه من چینی باشم بیشتره. چرا؟ چون تعداد چینی ها تو روی کره زمین مثلا بیشتره، پس من به احتمال زیاد چینی باید باشم به احتمال بیشتر، ولی خب اینجوری نیست. من میخوام یه مثال دیگه بزنم که دقیق تر برسونم منظور رو که چرا مغالطه است. فرض کنید که من میخوام بگم که خب مثلا من چه موجودی هستم. خب میگم که روی کره زمین یه سری موجودات زنده وجود داره، از بین اینا یه سری انسان هستن، یه گونه انسان داریم، ما بقی غیر انسان. درصد این که یک موجود، منم موجود زنده روی کره زمینم هستم، درصد این که من به عنوان یه موجود زنده انسان باشم یا غیر انسان، درصد انسان بودنم خیلی پایین تره تا اینکه یه غیر انسان باشم، چون خب تعداد موجودات زنده غیر از انسان خیلی بیشتره. خب منم موجود زنده ام، پس احتمال اینکه من انسان نباشم خیلی بیشتره دیگه. میشه نتیجه گرفت که پس من به احتمال زیاد انسان نیستم. ولی خب چرا کسی این فکر رو نمی کنه در واقعیت؟ آدم ها رو که میبینیم مثلا کاری به این چیزا نداریم، چون شواهد دیگه ای رو لحاظ میکنیم. در مورد فرضیه شبیه سازی اینجوری نیست. متغیرهای مختلف باید وجود داشته باشن که ما بیایم در مجموع احتمال رو بررسی کنیم. اینجوری نیست. چرا؟ چون یه سری پیشبینی ها، یه سری متغیرهای خاصی، یه سری شواهد خاصی وجود نداره، یه سری مدارک خاص زیادی وجود نداره. همه رو ما در مجموع کنار هم بذاریم بگیم احتمال چقدره. خب چرا اونجا ما نتیجه میگیریم که نتیجه نمیگیریم که من انسان نیستم؟ به خاطر اینکه یه سری دیگه فاکتورهای دیگه رو لحاظ میکنیم. مثلا میگیم که خب مثلا این ویژگی ها، این ویژگی ها رو من دارم، پس من انسانم. چون اینا رو همینجوری احتمال میره بالاتر. مثلا من روی دو پا راه میرم، مثلا احتمال میره بالاتر. من نمیدونم صحبت میکنم، احتمال خیلی دیگه میره بالاتر. بعد میرسیم اینکه 100% من انسانم. خب چون متغیرهای دیگه رو که میایم لحاظ میکنیم احتمال جابجا میشه. ولی در مورد فرضیه شبیه سازی یک احتمال خاصی که تازه اونم اشتباهه، ولی من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم تو این بحث، اونم حالا اشتباهه ولی یه جور مغالطه صورت میگیره، یه احتمال بی ربط هست، اصلا معنی نداره اون احتمالی که مطرح میشه. کار از این مثال منم بدتره، ولی حالا فرض میکنیم میایم در همون حد حساب میکنیم، اینم یه مغالطه میشه. رندال حالا این توضیحات رو نمیده، وارد بحث منطقیش نمیشه، ولی خب میگه این احتمالات خیلی درست نیست، یعنی تشخیص درستی داده در انتقاد از فرضیه شبیه سازی. یک انتقاد دیگه هم میکنه که بازم کاملا درسته، و اون این که این فرضی خیلی خودپسندانه است، که مثلا ما انسان ها خیلی مهمیم، همیشه خودمونو جدی میگیریم، اونقدی که مثلا جهان شبیه سازی شده که مثلا ما توی توهم مثلا فکر کنیم واقعیه. بعد حالا اینم خودش ایراد داره که مثلا ما چرا داریم تشخیص میدیم که جهان شبیه سازی شده، این یه بحث هدف هم داریم که اونو حالا در ادامه اگه لازم شد بهش میرسم. خیلی مهم نیست، انتقاده مهمتری رو میخوام مطرح کنم. ما یه چیزی داریم، همینو میخوام این بحث خودپسندانه بودن و باز میخوام اینو دقیق ترش رو بگم، از نظر روشی هم یه اشارهی بکنم. ما یه اصلی داریم، اصل آنتروپیک یا انسان محوری یا انسان نگری هم ترجمه میکنن، یا بشر بنیاد. این اصل انسان محوری حالا یه ذره کلیه، این که ما نگاهمون اینجوری باشه که خودمون رو مرکز همیشه، همه چی رو بخوام تشبیه کنیم به ویژگی های انسانی، خودمون رو مرکز قرار بدیم. این میشه هر شکل اشکال مختلفی داره، ولی یکی از ایراداتی که نگاه انسان محور داشت از دوران باستان بود، یعنی وقتی ما رسیدیم به علم مدرن، کم کم دیگه دانشمندا یکی از چیزای جدی که تشخیص دادن اینه که ما این انسان محوری رو بذاریم کنار، این نگاه انسان محور رو، خود برتربینی رو بذاریم کنار. مثلا وقتی یعنی ما نظریه انقلابی، این بزرگترین نظریه علمی وقتی نگاه میکنیم، یکی از بیشترین، یکی از موضوعاتی که بیشترین مخالفت ها باهاشون شد به خاطر اینکه یعنی مخالفان نگاه انسان محور داشتن. مثلا وقتی انقلاب کوپرنیکی، یعنی کوپرنیک وقتی میاد مثلا اون انقلاب کوپرنیکی اتفاق میفته که زمین دیگه مرکز جهان نیست و خورشید مرکزی جایگزینش میشه، این مدل زمین مرکز با نگاه انسان محور توأم بود دیگه، یعنی انسان ها مخالف این دیدگاه کوپرنیکی بودن و خیلی جدی بود، حتی میترسید که اصلا نظرش رو ارائه بده. حالا به هر حال به خاطر این مخالفت جدی باهاش داشتن که نه، ما مرکز جهان ماییم، زمینه و ما انسان هاییم، باز رو خود کره زمین ماییم بین موجودات دیگه. اما با انقلاب کوپرنیکی کم کم فهمید نه، اصلا زمین مرکز منظومه شمسی که نیست، هیچی، اصلا مرکز هیچی نیست. بعدتر اومدیم جلوتر، همون روی خود کره زمین هم داروین وقتی اومد مشخص کرد که نه، ما همچین یه موجود برتری نیستیم که مثلا از همه موجودات دیگه یا مثلا برای ما همه ساخته شده باشه که ما مثلا چون برتریم همه چی معطوف به انسانه. و خلاصه اون نگاه انسان محور بعدی رو باز یه مرحله عقب رون که تا امروز هم باش مخالفت های جدی میشه. یعنی میبینیم این نگاه انسان محور، این نگاه خودشیفته بشر چقدر نفوذ داشت توی مسائل مختلف، که بزرگترین نظریات علمی و چالش برانگیزترین ها اونایی بودن که اینو به چالش میکشیدن، این نگاه انسان محور رو به چالش میکشید. خلاصه از پیدایش علم مدرن تا امروز، مخصوصا تو پژوهش های کیهان شناسی و فیزیک و غیره، خیلی سعی میشه که این نگاه، حالا تو پژوهش های دیگه هم هست، من اینجوری محدود نکنم به رشته یا تخصص خاص، ولی خب من بنا به تخصص خودم میگم، توی کیهان شناسی مخصوصا این نگاه وجود داشت که اصل انسان محوری رو، اون آنتروپیک رو، بتونیم تا جایی که ممکنه بذاریم کنار و حذف باید بشه. یعنی ما مدلی اگه داریم ارائه میدیم، اینجوری نباشه که فکر کنیم حالا مثلا ما موجودات خیلی ویژه‌ای هستیم، ببینیم کجا رو میتونیم یه جوری سر همبندی کنیم که خودمون رو باز مثلا جدی بگیریم، بیشتر جدی بگیریم، خودمون بزرگتر کنیم. این نگاه رو باید بذاریم کنار، مثلا بریم سراغ جهان بسی کنیم، کاری نداشته شو که حالا مثلا زمین قراره تو پرچم ما خورشید، حالا اینکه خیلی وقت بود رفته بود، ولی نمونهش حالا به عنوان مثال میگم، وقتی داریم یه چیزی رو بررسی میکنیم نگیم که خب حالا اینجا جور نیست با ما مرکز عالم باشیم و اینقدر مهم باشیم، مهمترین باشیم، مهمترین موجودات باشیم. اینا رو کاری نداشته باشیم، پژوهشمون رو تا جایی که ممکنه بدون دخالت این ذهنیت قبلی باشیم پیش ببریم که ما مثلا خیلی مهمیم و اون نگاه خودشیفته‌ای که بود. و همون قضیه نظریه تکامل، حالا این فرضیه شبیه سازی یا ماتریکس این نگاه انسان محور رو داره، این نگاه خودپسندانه و بشر بنیاد رو داره، که ما انگار که جهان برای ما شبیه سازی شده. این رندال اون انتقاد دوم هم انتقاد درستیه که میکنه، میگه خیلی خودپسندانه است و ما اونقدر ارزشمندیم که برامون شبیه سازی انجام شده، که حالا صرفا چراش که دیگه گفتم وارد بحث هدف میشه، این که اصلا با چه هدفی شبیه سازی انجام شده. این خوش بحثی میاد که باز سری انتقاد اینجوری بهش وارده به این فرضی که من گفتم حالا فعلا با اون کاری ندارم. پس دو تا انتقادی که از زبون رندال سعی کردم بگم اصلشو و بعد خودم وارد جزئیاتش بشم، یکیش اولش این بود که احتمالاتش یه جور مغالطه بودن نظر منطقی، دومیش این بود که این فرضیه اصل انسان محور داره و فرضیاتی که آنتروپیک باشه توشون، یعنی این اصل انسان محور توشون دخالت زیادی داشته باشه، اینا از نظر اعتبار تضعیف میشه. خب اون یکی هم که گفتم، اون انتقاد بعدی هم که گفتم، از نظر منطقی یه جور مغالطه است. خلاصه این که خیلی این تا اینجا مثلا ما داریم میگیم که خب اینا فرضیه رو ضعیف میکنه. حالا انتقاد بعدی، حالا دیگه کاری به رندال ندارم، وارد بحث خودم میشم، انتقاد بعدی که خیلی جدی تره، یعنی اصلا این دوتا انتقادی که گفتیم دیگه، اصلا این انتقاد دیگه تضعیفش نمیکنه دیگه، از اساس این فرضیه رو، از این که یه فرضیه بی اعتبار هست، تغییر میده به یه فرضیه شبه علمی دیگه، یه فرضیه بی حالا بعدن این فرضیه دیگه شبه علمی. اون انتقاد سوم چیه؟ اون ایراد اصلی چیه؟ این که این ابطال پذیر نیست. یکی از مهمترین فاکتور پژوهش علمی ابطال پذیریه، که حالا من اگر کسی نمیدونه، من تو درس گفتاره فلسفه علم یه جلسه راجبه ابطال پذیری کارل پوپر توضیح دادم. ساده بخوام مثال بزنم، این که من یه نظریه وقتی مطرح میکنم باید راه ابطالش هم نشون بدم. مثلا کسی اگه میگه، مثال معروف قوی سیاه، کسی اگه میگه همه قوها سفید هستن، خب راه ابطالش چیه؟ این که ما یه قوی سیاه پیدا کنیم، اگه دیدیم این ابطال میشه که همه قوها سفید هستن. خیلی راحت نظریات علمی باید همیشه راه ابطالشون خیلی مشخص باشه و در دل خود نظریه این راه ابطالش تبیین شده باشه. یعنی مثلا من میگم، فرض کنید من میخوام یه نظریه مثلا علمی بخوام ارائه بدم که ابطال پذیر نباشه، ببینید چه مضافاتی میشه ساخت. مثلا فرض کنید من بگم که مثلا من تو بحث هواشناسی میخوام یه نظریه پیدا کنم تا 5 سال آینده همه روزا رو بهتون بگه که چه اتفاقی میفته. بعد میگه خب نظریت چیه، مدل چیه؟ میگم نظریم اینه که از امروز تا 5 سال دیگه هر روز یا بارون میاد یا بارون نمیاد. میگم که خب این که چجوری ابطال میشه؟ فردا اگه بارون بیاد، من میگم خب من گفتم دیدی نظریه من درست بود. اگه بارون نیاد، باز میگم دیدی نظریه من درست. هیچ موقع ابطال نمیشه، هیچ موقع باد، هیچ راهی نیست که آقا نشون بدن نظریه تو اشتباهه. خب این میشه ابطال ناپذیر. یکی از فاکتورهای نظریات علمی اینه که شما نظریت ابطال پذیر باشه. فرضیه شبیه سازی ابطال پذیر نیست و اتفاقا سعی میشه که یه جوری مصنوعی ابطال پذیر نشون بدن یا آزمون پذیر نشونش بدن. حالا یه سازوکارهایی مثلا تعیین میکنن، یه چیزهای خاصی که حالا دقیقا چی مهم نیست، به خاطر اینکه مزخرفه. چرا مزخرفه؟ ببینید فرضیه شبیه سازی، مثلا فرض کنیم که بیاد بگه خب شما اگه یه مشاهده ایکس رو داشته باشید، فرضیه من ابطال میشه. تا امروز که همچین چیزی ارائه نشده از فرضیه شبیه، این مدافعانش همچین چیزی ارائه نکردن، همچین راهی ارائه نکردن اینجوری ابطال میشه. هیچ راهی نگفتن برای ابطالش، ابطال علمیش، این که ما بریم آزمایش کنیم، مشاهده کنیم، ببینیم درسته یا غلطه راه ابطالش، تا امروز ارائه نشده. ولی فرض میکنیم که چون خیلی ادعا میکنن که مثلا ما خیلی دارم میگن مثلا روی این کار میکنیم، روی این فرضیه، و در آینده به این میرسیم که راه ابطالش چیه، راه آزمونش چیه، و این تقویت میشه این فرضیه و اینو فرضیه علمی میدونن. فرض کنید بگی که یه راهی ارائه بشه، بعد بگن که خب شما اگه به مشاهده ایکس برسیم فرضیه باطله. خب ما میریم مثلا یک سال دیگه امکان اینو پیدا میکنیم که مشاهدات کاملی داشته باشیم، میرسیم به اینکه اون مشاهده ایکس رو بهش میرسیم، ایکس رو مشاهده میکنیم. خب میایم میگیم که خب ما ایکس رو مشاهده کردیم، پس این فرضیه باطله. مدافع فرضیه شبیه سازی میتونه ادعا کنه که نه، چون جهان شبیه سازی شده توسط اون تمدن پسا انسانی، خود اونا هم در کنترل دارن جهانو دیگه، شبیه سازی کردن، کنترل اونا هم هست. اونا یه جوری خودشون چیدن که شما بری ایکس رو مشاهده کنی، فکر کنی شبیه سازی نشده جهان، ولی شبیه سازی شده. اونا یه کاری کردن که تو به این نتیجه برسی. شاید اونا این کارو کردن. یعنی ما هر کاری بکنیم، چون این یک فرضی خارج از جهان، یعنی به تعبیر خود من این فرض ماوراییه و به شدت بی‌اعتبار و شبه علمی و حتی اعتبارش از خیلی از ادعاها یا بگم حالا جهانبینی های باستانی که ما اونا رو علمی نمیدونیم، مثل اسطوره، از اونا خیلی اعتبارش پایین تره. یعنی حتی از اونا هم اعتبارش پایین تره، ما اونا رو علمی نمیدونیم. چرا اعتبارش پایین تره؟ چون اونا میتونن یه نگاهی، یعنی اون نگاهشون رو یه جور مثلا یه تفسیر خاصی داشته باشن، از یه تعویل خاصی داشته باشن، یه جوری ادعاشون مطرح کنه که ناسازگار با پژوهش‌های علمی هم نباشه. میگم پژوهش‌های علمی که خیلی هم عالی، ما مثلا این نگاه استعاری، نگاه نمادینیه ما هم داریم، ولی این نه، این به اون شکل نیست، ناسازگاری داره. که حالا مهم نیست این که حالا از اونا بی‌اعتبارتر باشه بی‌اعتبارتر نباشه، به هر حال مثل همونا ابطال پذیر نیست، مثل همونا علمی نیست و شبه علمی هم هست. حالا اونا ممکنه سریاشون شبه علمی نباشن، یه نگاهی باشن شبه علمی هم نیستن، چون ادعا علمی بودن هم نمی‌کنن. این مدل یک مدل جهانبینیه که کاملا ساختار این مدل، ساختار استدلالش، ساختار منطقیش و حتی از نظر علمی متعلق به همون، یعنی کامل همون سبک و سیاقی رو داره که مدل‌های پیشا مدرن داشتن. اونم مدل‌های مثل مدل‌های اسطوره‌ای باستانی که به هیچ وجه علمی نیست. گفتم چون اگر ما ابطال پذیری رو لحاظ نکنیم دیگه یه مدل یه فرضی نمیتونه علمی باشه. و اینجا که دیگه وارد ادبیات علمی هم میشه دیگه شبه علمی هم هست. حالا ممکنه که یه سری فکر کنن یا بگن که خب این دانشمنده به این بزرگی اینو تشخیص نمیدن. من خودم یه بار با ایمیل هم صحبت میکردم همچی چیزی میگفتم، میگفتم نمیشه، چون خب بالاخره پژوهش های علمی رو تو شرکت داشتن، تجربهش رو دارن، توی فضای علمی دارن کار میکنن، مخصوصا مثلا کسی مثل تگمار یا حتی تایسون. حالا اون مثلا کسی مثل ماسک و خیلی چیزی نیست، توقعی نیست، ولی این دانشمندات باش آشنا هستن با اون پژوهش ها. و جاهای دیگه هم میبینیم در انتقاد از خیلی عقایدی که مربوط میشه به پیشا مدرن و یا مربوط میشه به عقایدی که تو حیطه علم نیست یا شبه علمی هستن، میبینیم که در انتقاد از اونها هم خیلی دقیق و درست به انتقاد به ایراداتشون اشاره میکنن. اما یه جورایی استاندارد دوگانه دارن، معیار دوگانه دارن. همون ایراداتی که میگیرن نسبت به اون جهانبینی هایی که متعلق به پیشا مدرنه، این پیشا مدرن رو به خاطر این بخار میبرن که یعنی تمام ادعاهایی که متعلق به اون دنیای پیشا مدرنه و امروز مثلا ما دیگه علمی نمیدونیم اونا رو، حالا چه علمی چه شبه علمی باشه، چه شبه علمی هم نباشن، چه خرافی باشه، چه اسطوره‌ای باشه، چه هر شکل دیگه ایش، خب تمام اونها رو من برام میگم. خب وقتی با اونا مواجه میشن، با اون ادعا مواجه میشن، میبینیم که خیلی دقیق میدونن اتفاقا، خیلی یعنی ایراداتشون هم درسته، دقیقا دست میذارن رو همون نقاط ضعفی که اون ادعاها داره و اینو تشخیص میدن. یه دفعه توی یک چرخش عجیب غریبی یک فرضیه دقیقا با همون ساختار کاملا مشابه همون ادعا، یعنی این فرضیه با یه فرضیه مثلا توی آفریقا توی دوران خیلی خیلی قدیم مثلا راجب جهان چی فکر میکردن، راجب جهان شگرف چه فکری میکردن، اون تبیین رو وقتی ورداریم بیاریم، مثل این تبیین های باستانی رو من تو اون نشست در مورد بیگ بنگ اونجا یه سریشون رو مثال زدم، اون تبیین هایی که مثال زدم و اگه بیاریم مثلا مال یکی از اینا مثلا مال آفریقا یا چین، اینا رو بیاریم هیچ فرق این فرضیه شبیه سازی از نظر اعتبار. گفتم بعضی از اینا میتونن معتبرتر که نمیشه گفت، یعنی میشه گفت فرضیه شبیه از بعضی از اینا بی اعتبارتره. اما چی میشه که اینا میپذیرن؟ دو دلیل اول یعنی دو راه بیشتر نمیشه متصور شد، یکی این که یا دو تا گزینه، یکی این که بگیم که میدونن ولی در موردش حرف میزنن که مثلا یه سری بحثای مثلا یه سری چالش برانگیز باشه بحثاشون، بیشتر جلب توجه بشه. چون دقت هم میکنیم دانشمندا که معمولا سرشناس هستن تو حوزه علم برای عموم این حرفا رو میزنن که یه جنبه شومنی هم هستن از این دانشمندا، و یه موقعی حرفایی میزنن که حرفای سستیه. اینجا هم میشه گفتش که باز به خاطر این مثلا که حالا بیشتر باز شناخته بشن یا مثلا یه بحث چالشی داشته باشن، یه همچین ادعایی رو مطرح میکنن و میدونن که اعتباری نداره. احتمال دوم، گزینه دوم که میتونیم احتمال بدیم اینه که بگیم که نه، در مورد این اشتباه میکنن، ولی باز یعنی یه سوگیریه که در مورد این اشتباه میکنن. سوگیریشون هم اینه که اون عقایدی هم که انتقاد میکنن ازشون فقط چون متعلق به امروز نیست، شکل مدرن نداره، شکل اون ادبیات متفاوتی داره، مال دوران گذشته است، اونا رو ازشون انتقاد میکنن، تفکر انتقادی ندارن. یه جور من توی بحثی اخیراً داشتیم گفتم که مثلا ما ممکنه به یکی که میخوایم یه چیزی یاد بدیم فقط صرفا معلومات به درد نمیخوره، اون دانش، اون نگرش مهمه. اگه مثلا به یکی تفکر انتقادی یاد بدیم، که البته اونجا هم گفتم تنها ویژگی یک اندیشه ورز خوب نیست، ولی خب یکی از مهمش، ما اگه تفکر انتقادی به یکی یاد بدیم انگار بهش ماهیگیری یاد دادیم، اما اگه مثلا یه معلومات خاصی بهش بدیم انگار بهش ماهی دادیم. بعد این در مواجهه با یه سری ادعاهای دیگه دوباره مثلا تفکر انتقادی که نداره، این ادعاهایی که قبلا مطرح شده رو ما واسش مشخص کردیم که اشتباهه، ولی ادعای جدیدی که باهاش مواجه میشه رو نمیتونه درست تحلیل بررسی کنه، دوباره تو دام همون خطاها و سوگیری ها و اینا میفته. اینجا هم میشه گفت که یعنی احتمال اینو من پایین‌تر میدونم، ولی خب بالاخره اینم ممکنه که، خیلی هم پایین‌تر نمیدونم، ولی حالا اینا ممکنه که نه تشخیص ندادن، یعنی با این ادعا که مواجه میشن فکر میکنن که این علمیه یا مثلا اعتبارش بیشتر یا فرق داره با اون ادعایی که دوران باستان مطرح میشد، اونم که یه جور سطحی نگری دارن. لزوما حالا دانشمند سرشناسی هم هستن، مشهور هم هستن، ولی این ربطی به این نداره که یه حرفی و یه ادعایی رو کی مطرح میکنه، مهم اینه که اون ادعا چی هست، استدلالش مهمه، اینکه کی گفته اصلا مهم نیست. حالا من ایرادات دیگه هم مطرح کنم بعد دوره اگه لازم شد به این اشاره کنم که چجوری میشه بالا دانشمندان همچین دانشمندای سرشناسی مثل این اسامی که گفتم میخوان گرفتار همچین فرضیه ضعیفی بشن مثلا اینو دفاع کنن. یه ایراد دیگه هم که وجود داره و به نظرم خیلی اساسیه اینه که خب این مدل یه مدلیه ورای دسترسی پژوهش‌های علمی قرار می‌گیره، یه جور ادعای ماورایی میتونه باشه. گفتم چرا؟ چون ما اگه پژوهش‌های علمی هم که داریم انجام میدیم میتونه شخص ادعا کنه که اون تحت کنترل اون تمدن پسانسانیه، پس یه جورای ماورایی هم میتونه باشه. حالا فرض می‌گیریم که حالا فعلا ما قضاوتی راجع به این فرضیه نداریم. خب حالا باید بگیم که خب این مدلی که ارائه شده، این فرضیه شبیه‌سازی، آیا داره به یک سری سوالاتی که ما تو علم این پاسخ میده؟ یعنی مثلا ما با سه سوال اساسی تو علم روبرو شدیم، هزاران سوال وجود داره ولی سه تا سوال باش روبرو شدیم که این فرضیه داره به اون سه تا جواب میده. خب یا میتونه این باشه، یا میتونه این باشه که نه، هیچ سوالی هیچ ابهامی وجود نداره ولی این فرضیه مطرح شد. یعنی سوال خاصی ما تو پژوهش‌های علمی باش مواجه نیستیم، ابهامی نداریم که این فرضیه داره جواب میده یا تبیینش میکنه. یعنی این مدل برای توضیح یک سری ابهامات یا جواب دادن به سری سوالات ما ارائه نشد. خب هر کدوم از این دوتا ادعا رو که یعنی داشته باشه مدافع فرض شبیه‌سازی، در هر دو صورتش اشکال اساسی و جدی داره. اگر بگه که نه ما یه سری سوال داریم، این فرضیه این مدل داره توضیح میده اونا رو، توضیح خوبی هم داره میده، پس داره جواب میده به یه سری سوالات. خب اگر این ادعا رو کنه، اول از همه باید بگیم اگه این ادعا رو داشته باشه، سوالا رو باید نشون بده که چه سوالایی داره جواب میده که ما از طریق علمی نمیتونیم یا جوابهای دیگه دادیم. خب اگر این نشون بده، بعد باید بیاد تو مرحله بعدی نشون بده از نظر روشی که فرضیه شبیه سازی، مدل شبیه سازی ماتریکس توضیح بهتری از مدل‌های رقیب میده. یعنی ما یه سری جواب‌های علمی دیگه هم داریم، یه سری احتمالات دیگه هم داریم، یه سری مدل‌ها هست در پاسخ به همون ابهامات و سوالات، اونا ضعیف‌تر از فرضیه شبیه سازی هستن. اون احتمالات، اون فرضیات، اون مدل‌های علمی ضعیف‌ترن نسبت به مدل شبیه سازی. اول باید اینو اثبات کنه یا ازش دفاع کنه حداقل. دوم این که خب اگر ما ابهامی داریم، یعنی مثلا یا سوالی داریم که جوابش هم هنوز نمیدونیم، از طریق علمی ما هنوز به جواب مشخص و مورد اجماعی هم نرسیدیم، مثلا یه سری فرض داریم یا اصلا چیز جواب نداریم، تا امروز ما جوابی برای اونو نداریم، اگر این ادعا رو بکنه، چون این یک مدلیه که گفتم فراتر از چیز دیگه، یعنی یه جورای ماورایی هم هست، این میشه یک جور مغالطه گاد آف گپ، خدای حفره. یعنی از حفره های نادانی به یک پاسخی که ادعا میکنه برسه، نه اینکه نسبتشونش. یعنی ما بگیم نمیدونیم این سه تا سوال جوابشو، بگه که خب این مدل شبیه سازی داره بهش جواب میده، چون ما اینو نمیدونیم این جوابشه، ولی خب با پژوهش علمی خاصی اینو نشون نمیدیم. این میشه مغالطه گاد آف گپ. یعنی از یه ندونسته، ما جواب اینا رو نمیدونیم، اما کی گفته که جوابش میتونه مدل شبیه سازی باشه؟ چون با پژوهش علمی به این جواب نمیرسه، فرضیه شبیه سازی با یه سری پژوهش علمی نرسیدیم ما بهش. خب این پس ایراد اول، یعنی اگه اینو بگه که خب مغالطه گاد آف گپ مرتکب شده، همین ایراد و مدافعان خود فرضیه شبیه سازی نسبت به ادعاهای دیگه پیشا مدرن میکنه در مورد فرضیه خودشون نمیبینه. خب حالا اگه ادعا کنه که نه ما پام خاصی نداریم که تو علم جوابشون نمیدونیم بیایم مغالطه گاداف گپ کنیم بگیم چون نمیدونیم این جواب میدیم، حالا راجع به گاداف گپ یه ذره دیگه توضیح میدم مشخص یعنی قشنگ منظورمو برسونم. حالت دوم اینه که بگه نه مثلا ما سوال خاصی نیستش که ما داریم فرضیه شبیه سازی رو در توضیح اون مثلا ارائه میدیم. خب در این صورت اصل سادگی یا تیغ اوکام رو زیر پا گذاشته که باز دوباره از فاکتورهای پژوهش‌های علمی امروز یکیش همین اصل سادگی، یعنی ما یا اصل سادگی بار من راجع به این خیلی هم تو سخنرانی و نشستم گفتم دو سه جا، هم تو درس گفتار فلسفه ان یه جلسه کامل راجع به همین اصل سادگی، هم مقاله معروف این بهترین مقاله‌ای که منتشر شده از در مورد اصل سادگی رو از سوبر ترجمه کردم، اونم هست، همه اینا رو دوستان اگه خواستم میتونم دسترسی دارم ببینم به همش میذارم چیزاش. خب این اصل سادگی چی میگه؟ با ساده بخوام بگم دوستانی که نمیدونن، ما توی پژوهشامون یه مثال خیلی معروفی هست که حالا تو جلسه اصل سادگی یا تیغ و کام گفتم، مثال ساده ای هست، فرض کنید که مثال خوبی، یه نفری میاد از روی یه ارتفاع خیلی بلندی خودشو پرت میکنه پایین، ما هم شاهد این صحنه هستیم، یعنی داریم میبینیم وقتی اومد اون بالا و خودشو پرت کرد پایین، بعد وقتی میفته اون پایین خب میمیره، جمع میشن همه دورشو، ما هم نزدیک میشیم، بعد مثلا پلیس میاد و خلاصه تحقیق دارن میکنن که چی به چیه، بعد یکی ادعا کنه که این احتمال داره قبل از این که از اون بالا پریده باشه پایین سیانورم مصرف کرده باشه، سم خورده باشه مثلا، بگیم چرا؟ بگه که خب سیانورم میکشه دیگه، یا خب سیانور خورده دیگه، چرا بگیم نه نخورده؟ خب اینجا ما میگیم که چون مرده ما بگیم سیانور، میگیم خب اون پریدنش از اون بالا به تنهایی توضیح میده اینه که چرا مرده دیگه، این یه فرض اضافیه که ما بگیم غیر از این که از اون بالا خودشو پرت کنه سیانور هم میتونه خورده باشه، یه فرض اضافیه، فرضی که نیاز نباشه ما نباید لحاظ کنیم تو نظریات علمی. اینو تیغ اوکام بهش میگن، البته قبل از اونم مطرح شده بوده ولی خب به تیغ اوکام معروفه، فرضهایی که اضافیه نیازی بهش نیست، الکی ما داریم یه فرضی اضافه میکنیم، اصطلاحا با اون تیغ باید ببریم بندازیم بیرون از نظریم. خب اگر مدل شبیه سازی ادعا کنه که نه ما ابهامی نداریم که واسش بریم سراغ شبیه سازی، پس داره یه فرض اضافی میگیره، باید با تیغ اوکام برید و انداختش کنار. اما اگه بگه نه مثلا ما دو سه تا سوال داریم، اینو با یعنی در حیطه علم با پژوهش‌های علمی به این پاسخ ندادیم تا امروز، با فرضیه شبیه سازی می‌خوایم بهش پاسخ بدیم، یا بگه که این سه تا، یه جور دیگه بگم که راحت‌تر منتقل بشه، سه تا سوال وجود داره، چهار تا سوال وجود داره، حالا هر چی، یا یه دونه سوال وجود داره یه است، خب شما که تو پژوهش‌های علمی جواب اینو پیدا نکردید، ما میگیم فرضی شبیه سازی درسته چون این ابهامو جواب میده، چون مثلا وارد بحث این جزئیات بحثشون بشه یه جایی میگم مثلا میگن یه سری باگ هایی وجود داره که ما نمیدونیم مثلا این باگ چرا اتفاق داره، این خطا چرا وجود داره، مثلا اینو میشه دلیلی دونست بر این که جهان شبیه سازی شده، این مثلا باگ اون ابر کامپیوتریه که اون تمدن پسا انسانی ساخته. خب اگر اینو بگه مغالطه گاد آف گپ مرتکب شده، ما از ندونسته ها نمیتونیم به دانسته ها برسیم، مثلا من و یک نفر دیگه میام وارد یه خونه میشیم، بعد میبینیم که مثلا چه میدونم یه گلدونی جلومونه، بعد من میگم که مثلا اینو کی اینجا گذاشته، بعد اون کسی که با منه از یه شخصی اسم میبره که مثلا حالا مثلا دلیلی هم نمیسته، یکی از رفیقامون که اصلا ربطی نداره که اومده باشه تو این خونه، مثلا خونه من، یا یکی از مثلا رفیقای خودشو اسم میبره که من اصلا رفیق منم نیست، دلیلی هم نداره اینجا اومده باشه، میگه که اون اومده، من میگم نه بابا این نیومده که، میگه خب تو میدونی کی اومده، میگم نه، میگه خب پس اون اومده دیگه، میگم خب من نمیدونم دلیل برای این نیستش که تو اون چیزی که تو میدونی درسته، ما از ندونسته ها نمیتونیم به دانسته به ادعایی برسیم و دلیل دیگه ای داشته باشیم. اینجا هم در مورد فرض شبیه سازی همینه. اگر ما ابهامی داشته باشیم و با پژوهش های علمی فعلا بهش نرسیده باشیم، این دلیل برای این نیست که فرض شبیه سازی داره بهترین تبیین رو ارائه میده یا جوابش اونه، چون ما اینو نمیدونیم جوابش اونه، چون ممکنه باز دوباره اون جواب به اون سوالا رو پیدا کنیم از طریق پژوهش های علمیمون، یه سری سوال جدید باز پدید بیاد، باز فرض مدافعان فرضی شبیه سازی بگن که خب راجع به اونها هم بگن که خب ما فرض جواب اونها رو شما نمیدونید، جوابش میشه همین فرضی شبیه سازی. این داره این مدل داره بهترین توضیح رو میده راجع به اون ابهام، یعنی هر چی ما جوابی پدید میاد باز میگن که خب شما اینا رو نمیدونید پس این جوابشه، باز ما اونها هم جوابش رو پیدا میکنیم دوباره مرحله بعد، یه سری سوال پدید میاد میگن جوابشون، این میشه مغالطه گاداف گپ. گفتم پس یه دوراهی داره، این انتقاد چهارممونه تو این بحث، سر یه دوراهیه. یا باید اصل سادگی رو زیر پا بذاره که با یعنی پژوهش‌های علمی یکی از فاکتورهای مهمشون دیگه امروز، حالا چه درست چه غلط، امروز در پژوهش‌های علمی فاکتور اینه که اصل سادگی رو تا جایی که ممکنه رعایت کنیم. منتقد داره اصل زیبایی و چیز منتقد دارم، ولی در عمل اینه. دومی موردش این که یا دوچار مغالطه گاداف گپ میشه. خب حالا گفتم که من یه بحث هدفم بود، اونو خیلی واردش نمیشم چون انتقاد ضعیفتریه. من به نظرم این چهار تا انتقاد مهمترینه. اون بحث هدف میگه که اگه شبیه سازی شده باشیم، یعنی که اگه بخواید تاییدش کنید باید تعیین کنید که پس هدفش رو میدونید. اگر هدفش رو میدونید باید تعیین کنید که مثلا هدفش اینه ما بفهمیم تو شبیه سازی بودیم یا نه نفهمیم، که باز هر بریم جلو مثلا اگه قرار بود بفهمیم خب خیلی راحت میتونسته این کار بکنه، یعنی شبیه سازی جوری باشه که ما بدونیم مثلا تو شبیه سازی هستیم، یا اینکه نه ندونیم پس تا اینجا هم، یعنی حتی مقاله باسروم هم اجازه، یعنی کاری میکرد اون تمدن پسا انسانی که مثلا باسروم به سمت این مدل نره، مثلا به این نتیجه نرسه که شبیه سازی شده جهان، چون قرار بود نفهمیم. ولی خب دوباره این بحث خیلی مفصل میشه، تا اینجاش که خب انتقادش ممکنه یه جواب میانه‌ای وجود داشته، یعنی ادعایی بکنم بگن نه بین این که ما بفهمیم یا نفهمیم تو همین حالتی که هستیم، و خب باز دور باید پاسخ داده بشه که مثلا چه جوری میشه از جانب اونا جواب داد، و این خودش یه دور باطله، چون دوباره مدافع شبیه سازی میتونه بگه خب پرسشو پس نباید کلا سوال در این مورد بی اساس میشه. یه بحث مفصلی داره که اصلا واردش هم نمیشم، در حدی خواستم بگم که یه بحث دیگه هم وجود داره، چون خودم بهش به اون خیلی چیز ندارم، قائل نیستم، جای نقل شاید بکنم ولی خودم بهش قائل نیستم. اینجا می‌خواستم فقط اونایی که به نظرم ایرادات اصلی که نشون میده از اساس این فرضی شبه علمی و خرافی هست و کاملا بی‌اعتبار و به هیچ وجه علمی نیست، اونا رو بگم و کافی هم میدونم. یعنی من اون انتقاد سوم که در اصل، یعنی اگه بخوایم درجه بندی کنیم، انتقاد اول یعنی ابطال ناپذیری شبیه سازی، اون به تنهایی مشخص میکنه تکلیفش رو یه سره میکنه این فرضیه رو. دیگه ادعای بعدی هم در مورد دانشمندان که گفتم دیگه، حالا میخوام خیلی تکرار نکنم که مثلا چرا اینا حالا دارن دفاع میکنن. اول از همه اینکه مهم نیست چه کسانی از چه نظریه چه مدلی دفاع میکنن، اون اعتبار حالا چه اگه بحث منطقی عقلی استدلالی باشه، اون استدلال ها مهمه، مهم نیست کی داره میگه چه شخصی، اگه بحث هم علمی باشه اون پژوهش ها اون شواهد باید اینو نشون بدن. در هر دو مورد فرضی شبیه سازی از کاملا دستش خالیه و گفتم دیگه اصلا شبه علمی، و حالا مهم نیست، گفتم حالا به هر نیتی یا به هر شکلی به این نتیجه رسیدن. یه سری از افراد دوستان خودم هم داریم میشناسم که تخصص دارن حتی تو حوزه فلسفه علم و روش و روش علمی، اتفاقا کارهای نزدیک به این که مرتبط با این مدل های این شکلی، کارشون کاملا مرتبط هم هست در تخصصشون هم هست و دانش سطح پایینی هم ندارن، ولی متاسفانه نمیدونم چرا مثلا دفاع هم میکنن، چون بحث هم داشتیم میلاد هم گرفتم پاسخی هم نیست برای این ایرادات. اینی که خلاصه فکر میکنم یه موقع ها برای جذابیت مثلا یه سری مباحث اینو نادیده میگیرن که چقدر اعتبار داره، یعنی اگه همین ادعا رو ما دوران پیشامدرن داشتیم کاملا، که داشتیم شبیه این، حتی گفتم از یه لحاظ معتبرتر از این. همه این مدافعان شبیه سازی اونا رو نقد میکنن به تندی، یعنی با تعصب هم اتفاقا نقد میکنن، ولی خب شکل مدرن که پیش ایجاد میشه برای فرضیات این شکلی یا ادعاهای این شکلی ممکنه گمراه بشن، یا اینکه اصلا نه آگاهانه دفاع کنن برای اینکه مثلا یه جور جلب توجهی بشه، حالا به هر دلیل. و گفتم دیگه چرا میگم حالا مثلا در گذشته، چون این ما این فرضیه رو، یه نکته آخرم بگم دیگه اصلا کلا جمع کنم بحثو، ما چرا این فرضیه رو فرض کنیم، چرا میگم که حالا پیشا مدرنه، این فرضیه کاملا سازوکار ادعاهای پیشا مدرن رو داره، ادعای خرافی رو. چرا فرض کنیم که کسی از یونان باستان که اون موقع معتقد بود که مثلا رعد و برق خشم فلان خداشونه، فلان اسطوره بود، مثلا زئوس بود، نمیدونم خشم زئوس بود مثلا رعد و برق دلیلش، یا فلان خدا باعث شد که مثلا محصولات از بین بره، توی ژاپن مثلا یه خدای مخصوص برنج داشتن، الهه مثلا محصولات مثلا کشاورزی داشتن، خب یه سری تعبین اینجوری داشتن، خب یه سری ادعای اینجوری توی دوران باستان. خب اونا الان فرض کنیم یکیشون بیاد بگه که از هم دوران باستان یه دفعه زمان سفر کنه برسه به امروز، بگه که خب این فرضیه شبیه سازی که شما دارید میگید درسته، این وسط های مثال اینجوری هم زدم خودم، بگه که درسته این فرضیه شما، این مدل شما درسته، چون شما دارید درست میگید، ولی اون اساطیری که ما بهشون اعتقاد داشتیم اونا یه جوری جهان رو درست کردن که شما فرض کنید که جهان شبیه سازی شده، برید به این سمت که کم کم فکر کنید جهان شبیه سازی شده، در صورتی که نه شبیه سازی نشده، اونا این کارو کردن که اینجوری به نظر برسه. اون موقع چه پاسخی میشه داد؟ چی چی به هر، یا فرض کنیم دو تا فرضیه رو بزنیم بگیم معیار برتری اون شبیه سازی نسبت به یکی از این ادعاها چیه؟ هیچی. یه سری از همین ایراداتی که من گفتم، مثلا ابطال ناپذیر اونها، خب مثلا ابطال ناپذیر اتفاقا یه جاهای اونها ابطال پذیر هم میشدن، که راه باطل فرضی شبیه سازی رو بخوایم بگیم، چون خب بالاخره پیشرفت کردیم دیگه، اون خرافات، اون ادعاهای شبه علمیمون هم پیشرفته تره دیگه، نمیاد اونقدر سطحی بشه که مثلا خیلی راحت چیزش. ولی خب به نظر من این یکی سطحی ترین ادعاهایی بود که عجیب بود که تو وارد فضای آکادمیک و علمی هم شد، و هر ایرادی که به ادعاهای گفتم پیش وارده به اینم وارده، و منم نهایت سعی کردم اون اصلیاشو بگم، به نظرم که میشه مختصر هم که تو هزاران ادعای دیگه وارده به اینم وارده، که دیگه به نظرم کافیه، به نظر من کافیه برای اینکه این فرضیه رو فرضیه شبه علمی و بی‌اعتبار بدونیم، ولو اینکه هر روز صبح تا شبم به فرض تو معتبرترین سایت های علمی هم راجبش بخون، این چیزی به اعتبار این فرضیه اضافه نمیکنه. ممنون از توجهتون، امیدوارم که مفید بوده باشه.